این لحظات شروع روزی نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 8 آذر ماه سال 1402 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 29 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. سلام به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم، چرا که هیچ وقت هیچ چیز بر خبر پیشی نگرفته و نخواهد گرفت. از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
سپاسگزارم. الهه درود به شما همراهان رادیو فردا. یک مقام فلسطینی نزدیک به مذاکرات آتش‌بس شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد گروه حماس شمار دیگری از گروگان‌های اسرائیل را تحویل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ داده است. به گزارش رویترز، ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که بر اساس اطلاعات دریافتی از این کمیته، 12 تن از گروگان‌ها شامل 10 اسرائیلی و 2 تبعه خارجی آزاد و وارد خاک مصر شدند. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که مردان نقاب‌پوش و مسلح حماس این گروه‌ها را در گذرگاه رفح در نزدیکی مرز مصر تحویل صلیب سرخ دادند. به گفته باشگاه زندانیان فلسطینی، قرار است در ازای آزادی این گروگان‌ها 30 زندانی فلسطینی شامل 15 زن و 15 مرد آزاد شوند. مقامات ارشد دولت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کردند از اسرائیل خواستند در صورت تمدید عملیات زمینی خود در غزه، این اقدام نباید موجب آوارگی بیشتر غیر نظامیان فلسطینی در آن منطقه شود. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت جو بایدن این درخواست را با هدف جلوگیری از تلفات غیر نظامیان یا جابجایی دست جمعی آنان مانند آنچه در شمال غزه رخ داد مطرح کرده است. به گفته یک مقام دولت آمریکا، در بحبوحه افزایش فشارهای بین المللی و داخلی در مورد افزایش تلفات فلسطینی ها، کاخ سفید شروع به اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل کرده است. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که ارتش این کشور پس از پایان وقفه بشردوستانه فعلی در غزه، عملیات نظامی خود را از سر خواهد گرفت. اما در ایران به دنبال واکنش‌ها به اظهارات متناقض احمد وحیدی وزیر کشور درباره نقش آن وزارتخانه در برخورد با مخالفان حجاب اجباری و سپس افشای سند فوق محرمانه وزارت کشور در برخورد با مخالفان حجاب اجباری، وزارت کشور روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای این موارد را بدون تعارض با یکدیگر خواند. در این اطلاعیه وزارت کشور بار دیگر از آمرین به معروف حمایت کرده و افسوده که رعایت حجاب و الزام به پوشش حکومتی قانونی و تغییر ناپذیر است. در سندی که یک شنبه هفته جاری روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد، وزارت کشور صراحتاً از پلیس خواسته تا از آنچه افراد هنجار شکن خوانده تصویر برداری و مراکزی را که مخالفان حجاب اجباری در آن حضور دارند پلم کند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی روز سه‌شنبه اعلام کرد در ایران به خاطر گرانی و کمبود امکانات، سرانه مصرف گوشت اقشار ضعیف جامعه به 5 کیلوگرم در سال رسیده. علی اصغر ملکی در گفتگو با سایت انتخاب گفته استاندارد مصرف سرانه گوشت باید سالانه 12 کیلو باشد، اما به علت گرانی و کمبود دام این میزان در ایران پایین آمده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که یک شنبه هفته جاری منتشر شد، تورم سالانه گوشت قرمز در آبان امسال حدود 91% بوده و در میان اقلام خوراکی بیشترین رشد قیمت را داشته. و فیلم مرزهای بیپایان ساخته عباس امینی، کارگردان ایرانی، روز سه‌شنبه به عنوان بهترین فیلم جشنواره فیلم هند انتخاب شد و جایزه طاووس طلایی را از آن خود کرد. پوریا رحیمی سام نیز برای بازی در همین فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد را به دست آورد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدیم. عزیزان، شما میتونید به رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com، و خبرها رو اونجا با جزئیات بیشتر هم دنبال کنید. درخواست‌ها برای برکناری وزیر کشور به دلیل آنچه که درخواست کنندگان دروغگویی او خواندند. هم حجاب‌بان استخدام می‌کند، هم آن را تکذیب می‌کند. در درون حکومت جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟
بخشی از مردم فکر میکنه که مخالفت با حجاب اجباری میتونه باعث ثابت شدن حکومت بشه و به خاطر همین نگرانه، و بخش دیگه فکر میکنه همزمان میتونه با همین میزان خشونت حجاب اجباری رو حفظ بکنه، حکومت رو هم حفظ بکنه. مصالح نظام هستش که اینجا باعث میشه که این دو دستگی ایجاد بشه.
افزایش حقوق بازنشستگان هفته گذشته در مجلس تصویب شد، اما چه فایده؟ که وزیر کار میگوید دولت توان پرداخت این افزایش را ندارد، مگر آنکه نمایندگان مجلس منبعی برای پرداخت این مبالغ داشته باشند. عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. اعلام جرم بلافاصله دادستانی تهران به دلیل انتشار صفحه‌ای از بخشنامه خیلی محرمانه وزیر کشور در شماره دو روز پیش روزنامه اعتماد صدای بسیاری را بلند کرده است که احمد وحیدی را به دروغگویی متهم کرده و خواهان برکناری او شدند. احمد وحیدی وزیر کشور چهارشنبه گذشته گفته بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو مجوز صادر نکرده است، حالان که در بخشنامه وزیر کشور به تاریخ 9 خرداد ماه بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در مترو تاکید شده بود. تلاش برای استخدام حجاب‌بان و سپس تلاشی بیشتر برای تکذیب و مخفی کردن حضور دولتی حجاب‌بان‌ها برخی را به این استنباط رسانده که انگار خود حاکمیت هم بر سر مسئله حجاب اجباری دچار نفاق و دو دستگی است. مهدیه گلرو، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد در گفتگو با ما.
در این ماه‌های گذشته ما با سیاست‌ها و تاکتیک‌های متفاوتی از سمت جمهوری اسلامی مواجه بودیم. البته این تفاوت فقط در نوع عملکرد هستش، وگرنه در کلیت چیزی رو که در تمام این 4 دهه مواجه بودیم باهاش این که بخواد به هر شکلی شده زن مسلمان ایرانی رو بر اساس استانداردهای خودش در نظر بگیره تغییری نکرده. اما ما شاهدیم بودیم که به طور مشخص وزارت کشور میاد لیست‌های استخدامی میده، لینک استخدامی رو در نظر می‌گیره و میگه کسانی که بیان با این درآمد مشخص و با این شرایط کاری مشخص میتونن به عنوان حجاب‌بان استخدام وزارت کشور بشن. بلافاصله چند روز بعدش میبینیم که گفته میشه که نه، این نیروها خودجوش هستن و اصلا کسی با اونها نگفته که بیان زاکانی شهردار تهران در مورد نیروهای خودجوش توی متروهای تهران حرف میزنه، در ایستگاه‌های مختلف حرف میزنه. و بعد میبینیم که همون روزی که زاکانی مصاحبه رو میکنه باز یک پیامکی واسه شهروندان ایرانی میره در برای مبنا که اگر میخوای در مخالفت با اوریان نمایی و با مخالفت با این توهین به مقدسات که در خیابان‌های ایران داره اتفاق میفته قدمی بردارید، به این لیک مراجعه بکنید و بشید بخشی از این پروژه که ظاهرا به نظر میاد که همچنان میخوان بگن که خودجوشه، اما دارن ثبت نام هم میکنن از مردم که برن و طرفدارانشون توی اون بخش هم ثبت نام بکنن. این دو تا نگاه رو وقتی ما میبینیم که مرتب هم در طی یک روز حتی میبینیم این دو تا رویکرد به رسانه‌های مختلف مطرح میشه، فارسی روی مصاحبه رو در نظر میگیره، تصمیم یه جور دیگه صداست، ما میره دوباره مصاحبه میکنه با وزیر کشور یک شکل دیگه به موضوع میده. این واقعیت اینه که شما وقتی نگاه بکنید به این که بعد از قتل حکومتی مهسا جینی امینی هیچ کس حاضر نبود که گردن بگیره که گشت ارشاد اصلا وجود داشته پیش از اون، و به سرعت اون ماشینی که تصور سنتی گشت ارشاد بود، اون بنی که بود و اینها از خیابان‌ها کنار گذاشته شد تا به شکل دیگه‌ای بخوان حجاب رو کنترل بکنن. الان مسئله حجاب‌بان‌ها و مسئله حجاب میتونه منجر به قتل بشه در خیابان‌های ایران، و به همین دلیل نه نهاد شهرداری، نه نهاد استانداری، نه نهادهای مربوط به قوه قضاییه و نه وزارت کشور که پیش از این با پلیس امنیت اخلاقی ایزایی همون گشت ارشاد و مسئولیتش رو داشت، حاضر نیستن بگن کسانی که دارن در خیابان‌ها تذکر میدن یا به قول خودشون آمر به معروف و ناهی به منکر هستن بخشی از مجموعه ما هستن. چون فردا اگر یک نفر به خاطر اون تذکر به قتل برسه، مثل آرمیتا، مثل جینا، اون وقت افکار عمومی میتونه اون نهاد رو مقصر بدونه به خاطر این اتفاقی که افتاده شده به خاطر اینه که اینا هیچ کدوم حاضر نیستن که بگن اصلا دیگه چنین نهادهایی وجود داره و با عباراتی مثل اینکه اینها مردم خردجوش هستن یک شکلی میخوان بار مسئولیت رو از خودشون بردارن و این ناهماهنگی و این که یک دستی در روی کردن بینشون وجود نداره، این اعتقاد منه که اصلا به این دلیل نیستش که بخشی از نظام موافق حجاب اجباریه، بخشی از نظام مخالف حجاب اجباریه. نه، مسئله ای که وجود داره اینه که بخشی از نظام فکر میکنه که مخالفت با حجاب اجباری میتونه باعث ثابت شدن حکومت بشه و به خاطر همین نگرانه، و بخش دیگه ای از نظام این نظر رو نداره و فکر میکنه همزمان میتونه با همین میزان خشونت حجاب اجباری رو حفظ بکنه، حکومت رو هم حفظ بکنه. مصالح نظام هستش که اینجا باعث میشه که این دو دستگی ایجاد بشه.
خانم گلرو، بسیاری خواستار برکناری وزیر کشور هستند. از جمله اونها میشه به حزب ندای ایرانیان اشاره کرد که در این باره به رئیس قوه قضاییه نامه‌ای نوشته، وزیر کشور رو دروغگو خوانده به دلیل اینکه هم بخشنامه محرمانه رو فرستاده و هم مدت‌ها بعد از اون، یعنی در خرداد فرستاده شده و حالا در آذر ماه میگه که نه، اینها نیروهای خودجوش هستن، مردمی هستن. تصور میکنید تا چه حد امکان برکناری او به دلیل این دروغگویی ممکن باشه؟ چرا که نوشته شده که دروغگویی یکی از مقامات سیاسی کشور یا شال نداشتن یک دختر کدام یک بنیانهای یک جامعه را مانند موریان سست میکند؟ تصور میکنید تا چه حد به این نامه بها داده بشه؟
البته این احوالی که شما بهش اشاره کردید در راستای منافع نظام بیشتر قدم برمیداره تا در راستای منافع ملی. همونطوری هم که در سال قبلی عرض کردم، این اختلاف نظرهایی که وجود داره بر سر اینه که چه چیزی ممکنه که منافع نظام رو در خطر بندازه. آیا حاضر هستید که در مورد حجاب اجباری کوتاه بیاین یا در مورد دروغ کوتاه بیاین به خاطر اینکه نظام به حفظ بکنیم یا نه؟ این استراتژی کلی جمهوری اسلامی بوده در طی تمام این سالها. در طی چند ماه گذشته شما دیدید که بارها نامه‌های از طرف نهادهای امنیتی اومده که تهدید شده وزیر علوم که اگر که درست دانشگاه‌ها رو سرکوب نکنی تو رو کنار خواهیم گذاشت. وزیر کشور هم در طی یک سال گذشته بارها بهش انتقاد شده که اونطوری که باید و شاید نتونستی امنیت رو لحاظ بکنه، امنیت به معنایی که در جمهوری اسلامی وجود داره. و این انتقادی که وزیر کشور بوده این بوده که نتونستی گروه‌هایی رو که باید حجاب‌ها می‌شدن یا کنترل می‌کردن شهر رو درست مدیریت بکنی. به خاطر دروغی که گفته کنار گذاشته نخواهد شد. هر کسی به خاطر دروغ گفتن در جمهوری اسلامی نه استعفا داده نه برکنار شده. هر کدوم از این وزرا هم در ماه‌های آینده کنار گذاشته بشن، صرفا فقط و فقط به این دلیل خواهد بود که اونطوری که باید وظایفشون رو انجام ندادن که بخوان نهادهای امنیتی به اندازه کافی از این وزرا راضی باشن، وگرنه به خاطر دروغگویی نه ایشون نه هیچ کس دیگه حالا در جمهوری اسلامی کنار گذاشته نشه.
در نهایت خانم گلرو، تصور میکنید روی خوش نشان ندادن مردم به ویژه زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری آیا روی این حکومت در نهایت تاثیرگذار خواهد بود؟
من فکر نمی‌کنم که روی جمهوری اسلامی به عنوان اینکه بخواد کمی تغییری در خودش بده تأثیری داشته باشه. با توجه به اتفاقاتی که در طی یکی دو سال اخیر افتاده، جمهوری اسلامی حجاب اجباری رو به بخش جدا نشدنی هویت خودش و پاشناشیل خودش تبدیل کرده و سرنوشت خودش رو در ایران، سرنوشت حجاب اجباری رو در ایران به هم دیگه گره زده. و ما بعیده که بتونیم روزی بدون حجاب اجباری جمهوری اسلامی داشته باشیم و به خاطر همینه که می‌بینیم که همچنان با وجود مقاومت‌هایی که وجود داره حکومت تلاشش رو می‌کنه که نهادهای امنیتی بیشترین میزان سرکوب رو به همراه داشته باشن، بیشترین میزان فشار رو در دانشگاه‌ها، در خیابان‌ها، در مدارس ایجاد بکنن، برای اینکه می‌دونه که سرنوشتش گره خورده.
درخواست‌ها برای برکناری وزیر کشور به دلیل آنچه که آنها دروغگویی وزیر کشور می‌خوانند، هم حجاب آن استخدام می‌کند هم آن را تکذیب می‌کند. از مهدیه گلرو، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دادگاه انقلاب کرج روز سه‌شنبه هفتم آذر ماه بدون اطلاع قبلی با ارسال یک ابلاغیه به خانواده پویا بختیاری اعلام کرد سند خانه‌ای که برای آزادی مهرداد بختیاری، عموی پویای بختیاری، وثیقه گذاشته شده بود رو به مزایده گذاشته. حالا این سند متعلق به عمه پویا یا همان خواهر مهرداد بختیاری است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
دادگاه انقلاب کرج خانه عمه پویا بختیاری از جان باختگان خیزش سراسری آبان 98 را به مزایده گذاشته است. یک منبع نزدیک به خانواده آقای بختیاری در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد و گفت بعد از یورش نیروهای انتظامی به منزل پویا بختیاری در روز دوشنبه 20 تیر ماه 1401 مادرش ناهید شیربیشه و عمویش مهرداد بختیاری بازداشت شدند. مهرداد بختیاری اما چند ماه بعد با به وثیقه گذاشتن سند خانه خواهرش به ارزش 2,500,000,000 و یک دستگاه ماشین که متعلق به یکی دیگر از برادرهایش بود آزاد شد. حالا اما به طور ناگهانی اطلاعیه از سوی دادگاه انقلاب به دست خانواده آقای بختیاری رسیده که نشان می‌دهد دادگاه انقلاب خانه خواهر مهرداد بختیاری را به مزایده گذاشته است. در حالی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران فروش، حراج یا مزایده یک ملک وثیقه تنها با اطلاع قبلی و در صورت عدم حضور متهم میتواند صورت بگیرد و همه اینها در حالی که به گفته این منبع آگاه مهرداد بختیاری در این مدت چندین بار هم به دادگاه سر زده تا وثیقه ها ضبط نشوند و هر بار هم تاکید کرده که اگر قرار به ضبط وثیقه ها باشد او مشکلی ندارد و حاضر است فوراً به زندان برگردد. خانه‌ای که برای مزایده گذاشته شده متعلق به عمه پویا و خواهر مهرداد بختیاری است که همسرش جانباز است و یک کودک 3 ساله دارد. مهرداد بختیاری نیز با ضبط و انتشار یک ویدیو در جلوی دادگاه انقلاب کرج در روز سه‌شنبه 7 آذر ماه دادگاه انقلاب را بیدادگاه انقلاب خواند و تأکید کرد که خانواده بختیاری در این مدت جز ستم هیچ ندیده است.
یه ابلاغیه به دست ما رسیده که خونه خواهرم که برای ما وثیقه گذاشته شده رفته برای مزایده و ضبط بشه به نفع رژیم. آفرین به شما. خواهرم رو همراه با فرزند خردسالش و همسرش اول زمستون مباره خیابون کنیم. ببینیم که سیر میشید. شمایی که الان 2 ماه دارید دم از حقوق بشر توی غزه میزنید، خودتون بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستید.
علاوه بر پدر و مادر پویا بختیاری که در حال حاضر هر دو در زندان به سر می‌برند، سایر اعضای خانواده او نیز در بیش از 2 سال گذشته بارها مورد آزار، اذیت، تهدید و بازجویی قرار گرفتند. مهرداد بختیاری نیز حکم 5 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوع الخروجی دارد. منبع نزدیک به خانواده آقای بختیاری در گفتگو با رادیو فردا به شرایط وخیم ناهید شیربیشه نیز اشاره و تاکید کرد که او همچنان در زندان انفرادی بدون اجازه تماس تلفنی با خانواده‌اش به سر می‌برد. پویا بختیاری متولد سال 1371 در دومین روز از اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سال 98 هدف مستقیم گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود اما به سرعت تغییر جهت داد و جمهوری اسلامی را نشانه گرفت و با سرکوب شدید حکومت روبرو شد.
معضلات زندگی خانواده پویا بختیاری، پدر و مادر در زندان و خانواده در رنج و عذاب. سند متعلق به خواهر مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری که مربوط به خانه است، به مزایده گذاشته شده است. از کیانوش فرید میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان در ایران هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید. با این حال وزیر کار اکنون میگوید که دولت ناتوان از پرداخت این افزایش حقوق است و اضافه کرده که خب اگر نمایندگان مجلس منبع مالی برای این پرداخت در نظر دارند اعلام کنند. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
هنوز 1 هفته از رأی مثبت مجلس شورای اسلامی به افزایش مستمری بازنشستگان نگذشته است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی در اظهاراتی عجیب از ناتوانی دولت در افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد. سلطه مرتضوی روز سه‌شنبه 7 آذر خطاب به نمایندگان مجلس گفت اگر منبعی را در این زمینه پیش‌بینی کردند حتما به دولت اعلام کنند. آقای مرتضوی در ادامه گفت اما اگر مجلس منابعی در این خصوص پیشبینی نکرده باشد، دولت قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 30 آبان بند الحاقی 1 ماده 29 لایحه برنامه 7 توسعه درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90% حقوق و فوق‌العاده های مستمر مشمول شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال 3 برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این مصوبه تأکید می‌کند که این افزایش از سال 1403 باید به اجرا گذاشته شود و در سال اول معادل 40% خواهد بود. اما وزیر کار با تأکید بر اینکه دولت منابع لازم برای چنین افزایشی را ندارد گفته است آنطور که نمایندگان پیش بینی کردند مطالبات صندوق‌ها هم نمی‌تواند منابع لازم این افزایش را فراهم کند. آقای مرتضوی گفته است مطالبات صندوق ها بابت هزینه هایی است که انجام شده است و اساساً امکان اجرایی ندارد. از سوی دیگر به گفته آقای مرتضوی وزارت کار از دولت به این مقدار طلب ندارد. این اظهارات وزیر کار در حالی است که مقام های حکومتی اظهارات ضد و نقیضی در این باره مطرح کردند. پیشتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با تصویب افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده و گفته بود که اصل 90% افزایش حقوق بازنشستگان بین دولت و مجلس و بین شخص او و سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است. اما اگر آنطور که وزیر کار میگوید دولت نتواند مستمری بازنشستگان را افزایش دهد، این مسئله چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟ صادق کارگر، فعال حوزه کارگری و سندیکایی، ساکن نروژ.
خب این وعده که الان هست واقعا قابل دوام نیست. دوامش این هست که پارسال مثل اون تورم و زیاد کردن، یعنی در واقع یه شکل مدت خرید و حدود 20% سال گذشته کاهش دادن، 20-25%. امسال هم دوباره در حالی که تورم 40.8% سالیانه به قول خودشون بازم میخوان 20% اضافه کنن، این کمتر هم نصفه. حالا این وضعی رو که پارسال اضافه نکردن ما الان میبینیم تو خیابونها. حالا شما حساب کنید این امسال هم این بهش اضافه بشه، خوب معلومه که تظاهرات شدیدتر میشه، اعتراضات گسترده‌تر میشه و دامنش خیلی همه سراسر کشور میگیره.
عدم رسیدگی به وضعیت بازنشستگان در حالی است که حکومت ایران قصد دارد سن بازنشستگی را نیز در ایران افزایش دهد. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش تدریجی سن بازنشستگی در کشور در برنامه 7 توسعه رأی مثبت داده بودند.
وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی از ناتوانی دولت در پرداخت افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان میگوید، همان چیزی که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید. از پروانه وحید منش میشنیدیم. و اما در ادامه، هرچند که جمهوری اسلامی برای فشار بر پیروان آیین بهایی تلاشی ممتد میکند، اما یک خانواده بهایی از تصمیمی خبر دادند که شاید رسیدن به این تصمیم برای همه شهروندان کار سهل و ساده ای نباشد. اهدای پیکر مادر در گذشتهشان به دانشگاه برای تحقیقات پزشکی، اون هم به جای دفن مادر در خاوران، گورستانی که نامش با اعدام‌های دهه 60 گره خورده است. در این باره از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
خانواده یک شهروند بهایی که به آنها گفته شده بود باید وی را در خاوران دفن کنند، پیکرش را برای آموزش پزشکی اهدا کردند. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند کاربری گورستان خاوران را که سندی تاریخی در ارتباط با اعدام‌های دست جمعی در دهه 60 است تغییر دهند. کامران رحیمیان، فرزند آفاق خسروی‌وند، شهروند بهایی که چهارشنبه اول آذر درگذشت، روز دوشنبه ششم آذر اعلام کرد که برای حفظ استقلال جامعه بهایی و همچنین احترام به حریم روح خاوران که به گفته او پدرش نیز بخشی از آن است، خانواده تصمیم گرفته پیکر مادرش را وقف یادگیری دانشجویان پزشکی کند. همزمان شماری از خانواده‌های دادخواه اعدام‌های دهه 60 خورشیدی با انتشار عکسی از محل گورهای جمعی خاوران میگویند که ردیفی تازه از قبر در این محل حفر شده است. این عکس با این توضیحات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که جدول سمت راست گورستان بهشت جاوید که مختص بهائیان است را از محوطه گورهای جمعی خاوران جدا کرده، اما حکومت ایران بهائیان را مجبور کرده که در محوطه گورهای جمعی پیکر عزیزانشان را دفن کنند و یک ردیف قبر تازه هم حفر شده است. فعالان حقوق بشر هدف این کار حکومت ایران را آزار و اذیت بیشتر بهائیان و همینطور محو کردن آثار دفن زندانیان اعدام شده دهه 60 می‌دانند. رضا معینی مسئول پیشین دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این ترفند جمهوری اسلامی از همان آغاز برای در برابر هم قرار دادن مردمه، ولی به هر صورت حذف این افراد یک سوی ماجراست، حرمت مردگان سوی دیگر ماجرا. خاوران پاره ای از ایران است، بخشی از تاریخ ماست. امروز همان تک خاکی رو که این افراد به توهین آمیزترین گونه، تحقیر آمیزترین شکل آنجا دفن شدن، دارن از بین میبرند. حال به این عنوان که باجگیری جمهوری اسلامی شکل دیگری پیدا کرده که خلاف قانونهای جاری این کشوره و با تحت فشار گذاشتن جامعه بهائیان و در عین حال آزار و اذیت خانواده‌های خاوران.
خانواده‌های اعدامیان دهه 60 تا کنون بارها به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کردند. میهن روستا، فعال حقوق بشر و از خانواده اعدام شدگان سال 67 در گفتگو با رادیو فردا این اقدام جمهوری اسلامی را توهین به کرامت انسانی می‌داند.
اینها تلاششون این هستش که ما رو در مقابل هم قرار بدن که خوشبختانه این درد مشترک ما و بهائیان ما رو به هم نزدیکتر میکنه. این درد مشترک باعث جدایی ما از همدیگه نیست، بلکه اون خشمی رو که در ما ایجاد میکنه، چه در خانواده های بهائی چه در خانواده های خاوران، این خشم انگیزه ما میشه برای اینکه پرچم دادخواهی رو برافراشته تر بکنیم. و امیدمون این هست، آرزوی من این هستش که ما مثل تمام این سالها تنها نمونیم.
در نامه خانواده‌های اعدامیان دهه 60 که اردیبهشت 1400 خطاب به شهرداری تهران منتشر شد، تغییرات در گورستان خاوران مغایر حرمت انسانی توصیف شده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، یکی از اعضای هیئتی موسوم به هیئت مرگ بود که به دستور روح الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در پی برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای هزاران زندانی سیاسی را در سراسر ایران به اعدام محکوم و بلافاصله این احکام را اجرا کرد. در گزارش منشور آزادی، رفاه، برابری تاکید شده که جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته حتی از گذاشتن سنگ قبر یا هر گونه نشانه و برگزاری مراسم بزرگداشت جلوگیری کرده و با اقدام مقامات حکومتی برای تغییر کاربری خاوران، اکنون خانواده‌های خاوران نگران روند نابودی آن هستند.
از شاهین بشیری میشنیدیم. شما شنونده رادیو فردا گپ و گفتی در مورد همه این گزارش هایی که در بخش های خبری ما میشنوید ندارید؟ خب اگر دارید خاموش نمونید. تریبون آزاد رادیو فردا برای کیه؟ برای شماست. البته که برای شماست. خاموش نمونید و چیزی رو توی دلتون نگه ندارید. از هر چی که مد نظرتونه، هر چی که هست، به جای گفتن با یکی دو نفر در حول و حوش خودتون، خب با میلیون ها نفر شنونده ما در میان بگذارید. این شانس رو به رادیو فردا بدید که پژواک صدای شما در تمامی جهان باشه. چرا که نه؟ عزیزان، 2420 725 970 3 تا 0 اضافه بر اون. شماره واتساپ رادیو فرداست. حتما دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید یا با تمام جهان در میون بگذارید. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما.